اینکه امام جمعه شهرمون قرآنی هسته این فوق‌العاده اهمیت داره. خدا رو شکر جدا بدون این فرد قرآنی و واقعا قرآنی، یعنی قرآن برایشون تیمون و تبرک نیست. سال هاست مثلا فرض کنید 30 سال از دقلشون داره کار قرآنی میکنه، تألیفات قرآنی داره. ما این افتخار هست یا بحثش ما معمولا استفاده میکنیم. هر کدوم از دوستان فرصت داره جلسات ایشون رو برن خوبه، یعنی قطعا ایشون بحثای خوبی ارائه میدن. خب خدمتتون عرض کنیم که ما توی بحثایی که با هم داشتیم، حالا اون سوره نور رو آجا فرمودن، اون بحث یه بحثی تحت عنوان این که بین آیات های ارتباط وجود داره یا نداره. حالا کارهای مفصلی در این زمینه شده، هم توی ایران هم توی کشورهای دیگه. خود ما هم نسبتا مفصل در این قضیه کار کردیم. نامی دکتری من هم اصلا سر همین قضیه بوده، انسجام بین سوره های قرآن و آیات درون یک سوره. حالا اون آیات سوره نور که حالا دیگه خیلی بحث داره، من واردش بشین چه ارتباطی بین اونا وجود داره. ولی یه ارتباط ساده که حالا تو ذهنتونم بیاد، اینا معیار داره، روش داره که جوری بفهمیم اینا با هم ارتباط دارن. اونجا از آیه 28 به بعد بحثای مطرح میشه به عنوان قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. اونجا بحثای تزکیه مطرح هستش، مقدمه ورود به بیوت خدایی تزکیه است. جوابشونه، جواب نسبتا دقیق نسبت به اون سوال اینه که مقدمه ورود به بیوت خدایی و بهره از نور خداوند تزکیه است. حالا یک مصداق جدی تزکیه بحث چیه؟ حالا ازدواج و چشم و فلان و بحثای اونجایی که اول سوره نور مطرحه، که اون بحثا مقدمه ورود به تزکیه است. حالا چرا سوره آیات نور از بعدش مهمه؟ توی ادامهش گفته میشه، ماجرای ظهور در آیه 55 گفته میشه برای برپایی و ماجرا باید وارد نور بشی. یعنی یک سیستمه اینجوری دیگه، ساختار سوره به اینا میاد، ساختار سوره اون حلقه اتصال یادم متوجه بشه مسئله حل میشه. این مقدار حلقه اتصال بین آیات با هم تو سوره نور، محور بحث نور، مقدمش بحث تزکیه است، مؤخرش بحث دین مرزی، رسیدن به دین مرزی. و اونجایی که اونها رو بعد الله خداوند وعده میده که لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ بِخِلَافَةُ اللَّهِ میرسن انسانها وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. او آیه خروجی این بحثه، یعنی سوره نور به سه قسمته، مقدم تزکیه است، ورود به نور و بیوت خدایی و خلیفت الله شدن. این سه مرحله رو دیده میشه. حالا یکی این نقشه رو بدونه بره تو سوره راحت تر برداشت میکنه، بره تو سوره بهتر میفهمه که ارتباط این آیات چیه. خب این هم یک بحث هم رو موضوع داشتیم، بحثای مربوط به نظام ملک و یه مقداری صحبت میکردیم. اینجا حالا ما یه بحثای مطرح میکنیم زیل حالا موضوعات مختلف، ولی محور اصلیه بحثا که الان ما داریم ارائه میدیم بحثای معناشناسیه. من مقدار میخوایم یک چیزی در جامعه حالا قزوین و غیر قزوین شکل بگیره که کمی هم درست معنا کنیم واژه‌ها رو. مثلا کلا هدف این جلسات، خصوصا این قسمت این جلسات، این بحثای ساختار و تدبر تو سوره در مسجد جواد العلمی بحث میشه. اونجا میخوایم ببینیم که یک سوره نظام داره، ساختار داره، باید تدبر کرد. تو این جلسه بیشتر هدف بحثای معناشناسیه. میخواییم بگیم که آقا شما باید واژه ها رو درست معنا کنید، باید واژه ها دقیق معنا بشه. اعتقادمون اینه که واژه ها اشتباه معنی شده، واژه ها میزانه یا اشتباه معنی شده یا واژه ها ضعیف معنا شدن. به خاطر این تو این جلسه بیشتر حول و حوش بحث معناشناسی واژه‌ها، شما آن چیزی که براتون پررنگ باشه فارغ از نکاتی که تو جلسه گفته میشه. تو جلسه نکات ممکن مختلفی گفته بشه، از آینده، از گذشته. شما اون خطی که دنبال بکنید اینه که کم کم معناشناس قویی بشید، کم کم بتونید تو معناشناسی قویی. این یک ذره بزرگ جهان اسلامه، نه شیعه نه اهل سنت، کلا تو بحث معناشناسی ضعف جدی وجود داره. الان غربی ها که دیگه سر جای خودشون، اونایی که مستشرق هستن دارن کارونا سر جای خودشون، تو این بحث اصلا ما یه اختلال پیش اومده. چون واژه ها درست معنا نمیشه، به تبعش برداشتن ضعیف میشه، غلط میشه، مثلا این چیزا. او بحثی که حاج آب هم دادن بوده ساختار یک سوره مثل سوره نور، اونا بعد از معناست. ما اول باید معنا بتونیم درست بکنیم، بعد ترجمه کنیم، بعد میشه بحثای تدبر. درست که ترجمه کردیم، حالا میتونیم تدبر کنیم چرا این اومده اینجا. چرا تدبر پاسخ به چرا هاست. حالا جواب مثلا این سوال خوبی که مطرح کردن، یعنی چرا این اومده اینجا. مثلا تو سوره کهف ما میگیم چرا ماجرای ذوالقرنین اینجا، چرا ماجرای این اینجا. اگر کسی اینو جواب بده یعنی تدبر کرده. تدبر یعنی بتونی این ارتباطات رو پیدا کنی. قبل از تدبر تفقه، قبل از تدبر تفقه هستش. او تفقه اینه بود که خدمتون عرض کردم، فقیه شدن. فقیه شدن در مورد این موضوع یعنی زیر و بم موضوع رو در آوردن، یعنی نسبت به این موضوع چکار کردن؟ اشراف بده. فقیه چه کسیه؟ او میگه که لعلهم یفقهون، میگه مثلا قرآن نازل شده یا مکاره داره، شما دچار فقه بشید. فقه بشید یعنی این که تمام روابط این موضوع رو به کنه یک موضوع پی ببرید، به اصل موضوع پی ببرید. واژه شناسی میشه اون ذیل بحثای تفقه هستش. واژه شناسی یه بخشیش هم ذیل تعقله. واژه شناسی یه بخشی هم به تعقل رفت داره. یافتن تعقل چی بوده؟ یه بار قبلا معنی کردیم. تعقل یعنی به یه جای محکم وصل شدن، به یه چیز محکم وصل شد. ما یه موقعی میگیم به نظر من اینجوری، کلن هر جا دیدید چنین واژه‌ای به کار رفت، اون تعقل توش وجود نداره. چون تعقل نمیگه به نظر من، تعقل میگه اینه، جای محکم وصل شده. میگه امام رضا اینو میگه، امام صادق اینو میگه، قرآن اینو میگه، یه جای محکم وای میسته. اونی که گفت به نظر من، فکر میکنن، احتمال میدن، مثلا اینجوری داره حرف میزنه، اون اسمش تعقل نیست، اون خارج از تعقله. چه کسی تعقل میکنه؟ کسی که محکم بتونه حرف بزنه. تو آیات قرآن روش تعقل اصلش اینه که واژه ها رو درست معنا کنی. حالا این جلسات، حالا یه فتوایی ما همین جلسه هم جلسات دیگه کلا بعضی وقت صد کشور گذاشتیم چه اینا کارگاه‌های مختلفی می‌ذاریم. یه هدف اصلیمون معناشناسیه. می‌خوایم به همه بگیم آقا درست معنا کنید. آیا تا درست معنا نشه درست برداشت نمیشه گردش. این حالا فراگیر این موضوع گفتم. تو دانشگاه هم این یه موضوعی امروز شده. همین واژه‌ها خیلی سطحی معنا میشه، خیلی راحت. ما علمایی ولی بریم که خود تو معناشناسی قوی بودن. از جمله علمایی که تو معناشناسی خیلی قویه، قبلا کتاب شما رو بیارم، علامه مستفردیه. ایشون دیگه داره کاری تو معناشناسی آدم بسیار خبره. تو گذشتگان شخصی بوده به اسم ابوهلال عسکری، کتاب الفروق اللغویه نوشته. و الان مثلا اون از 4500 تا واژه رو آوردش. ایشون مثلا میگه تفکر با فلان چه فرقی داره؟ ولایت با چرو کرد اینجوری آورده. ابوهلال عسکری سر این نوع کتابش گفت من اینا چی است؟ من که اهل سنت بوده. یا مثلا یک شخص دیگه که تفکرش اینجوریه، ابن فارس قزوینی، کتاب مقایسه اللغه رو نوشته، یک کتاب بسیار خوبیه. یا عبدالله واعظ‌زاده خراسانی، اینا هم توی فقه لغاتو که نوشتن توی مشهد با تیم آستان قدس رضوی، اونا با همین تفکر نوشتن که این تفکر داره جا میفته کم کم. بهتر ایران سردمدار این تفکر باشه اصلا تو دنیا. ما خودمون اصرارمون، اهل سنت خیلی نمیخوان این تفکر رو پا بدن. درد میکنی؟ اهل سنت نقطه مقابل این تفکر رو دوست دارن. نقطه مقابلش چیه؟ ببین یه واژه میتونه چند تا معنی داشته باشه، اینم درسته اونم درسته. این روش برای روش ابو حنیفه است، یعنی همون چیزی که آقا اینجا هم دادن بود. ابو حنیفه این اصلا روش ابو حنیفه، روش مجاهد کوفی، ابو علی جبائی، اینا روشای قدیم بوده که اینا اتخاذ کردن و تا الان هم مونده. به خاطر این شما میگی که پیامبر میگه من کنت مولا فهذا علی مولا، میگن ولی اینجا یعنی فلان. بعد میگه خب اونجا باید، میگه نه ولی اونجا یعنی فلان. بعد این دیگه نشد که سیوتی مثلا کتاب نوشته الاتقان برای ولایت یهو می‌بینید 12 تا معنا داره میگه. میگه خب راه در رو باز کردی دیگه، هر جا گیر میفتی میخوای بگید اینجا اونه اونجا اونه. امام یعنی چی؟ کلی معنا بگیم. اینجا میگه که گفته امام علی امامه، یعنی اینکه اصلا حالا آدم خوبیه. اونجا میگه امامه یعنی بلا. این اصلا کلا ورود به این بحث بزرگترین خطا در کلا بررسی های قرآن، بزرگترین خطا کلا برنامه ما خودمون اینه که اینو بزنیم، این تفکر باز زده بشه. تفکر ریشه عدم برداشت از قرآنه. معانی چند معنایی غلطی در قرآن، چند واژه یک معنا غلطه. به اون حالت اول میگم وجوه معنا که میشه یک واژه چند معنا، این غلطه. اینکه چند واژه یک معنا میشه مترادف، بگی این همانی، این هم غلطه. دو تا تفکری که خطا ایجاد میکنه در برداشت از قرآن. اولی میگم وجوه معنا، به دومی میگم نظائر تو بحثای قرآنی. دو تا شما غلطه. ریشه تفکر اهل سنت هم، مثلا اهل سنت این تفکر رو خیلی پررنگ کردن که حالا خود من توی مقاله اینو کلا ردش کردم و کلا سیاست ما اونه از نظر تحقیقاتی این که این باید رد شه. کلا هر چیزی سر جای خودش، عدل یعنی که هر چیزی سر جای خودش. خدا تکراری حرف نمیزنه، خدا یه واژه رو با یک چیزی داره میگه، پس هر چیزی بار معنایی خودش داره. یا به کلیت این جلسه بیشتر از ما سعی کنید این قسمت رو هم مطالعه داشته باشید، هم سعی کنید این قسمت رو بیشتر آموزش ببینید. یعنی ما خروجی جلسه دیم بودید شما ما چون نمیخوایم اینجا متخصص تربیت کنیم، تو اصل معنی شناسی اون متخصص میخواد، ما اینجا میخواییم حداقل واژه های رو درست معنا کنیم. تو قدم جلوتر اونی که زرنگتره سعی کنه معناشناسی هم یاد بگیره، اونی که زرنگ داره سعی کنه معناشناسی هم یاد بگیره. ولی حالا حداقلش این باشه که یاد بگیریم درست چیه. تمام حالا بحثای آماده کرده بودم خدمت آقا بگیم، بعدا خدمت ایشون موقعی عرض میکنیم. مثلا واژه هایی که تا حالا اینجا معنا شده اینا رو مثلا میگم اون بچه هایی که مطالبش رو دارن اینجا جمع کنن بذارن تو گروه. مثلا واژه رسالت معنا شده اینجا، نبوت معنا شده، نبأ معنا شده. اگه یادتون باشه به ایست کدوم یادتون نیست بله. ولی نبأ معنی شده، خبر معنی شده. تفاوت خبر و نبأ، چون من اینجا یاد داشت میزن خودم چی میگن چی میگن فکر نکنید. بعد من کلن یه فایلی دارم معانی که متفاوت از بقیه گردم اونجا دارم، معانی که متفاوت از بقیه گردم میتونم اونجا مینویستم. اونایی که ندارم اونجا یعنی مثل بقیه، یعنی حالا فعلا بقیه رو قبول، ولی اونی که اونجا نوشتن یعنی من با بقیه دارم متفاوت معنا میکنم، یه تفاوت معنایی داره ایجاد میشه. یعنی رفتم به سمت اصل الماده به قول علامه استاد، یعنی به سمت اینکه اصل معنا رو پیدا بکنیم. مثلا زلالت اینجا معنی شد، از یادتون دیدیم زلالت به معنی گمراهی نبود، گم کردن یه مقصد مسیح در مورد پیامبر اون شبه نبود، درست معنا بشه درست هم شبه جواب داده میشه. خب این زالن معنی گم شده شد. خب این حرف جری داری اونجا حالا اینجا خودم مفصل نوشتم، حالا بعضی از اینا شاید برات گذاشت میشه. عقل معنی شد، یا یعنی خود یه بحثیه عقل کردن، این تکیه کردن به این موضوع. قرائت معنی شد، اینجا به نظر این واژه ها رو معنی کردم، خداوند قرائت میکنه یعنی چی؟ بعد قرآن به تبعش معنی شد. حالا بعد حالا اینجور واژه حسن رو تام اینجا معنی شد، ایام محرم بود. بله بحث حسن حسن. کرب معنی شد. حالا این وقتی معنا میکنید خود اون معنا چقدر تاثیر داشت در کربلا؟ مثلا مفهوم ما یه معنا باز میشه دیگه. مثلا شما اصلا اهل دل لازم نیست همه چی بگم، با دو تا واژه همه چی، همین که بگم فاطمه یعنی تمام دیگه. این واژه شما فاطمه رو بشنوید یعنی درست معنا بکنه تمومه. مثلا راه ورود هم اینه که جلسه شنبه رو تمام بازه دور شدید اونجا در فاطمیت رو صحبت کردیم. اینا یه واژه لازم نیست خیلی چیز داشته باشیم، یعنی یه واژه داشته باشی بسه. مثلا در مورد حضرت عباس همین که شما بفهمی گفته ابل فضل تمومه، فضل رو درست ترجمه کنی تمومه، حضرت عباس رو نمیتونی بفهمی. بعد این مشکل اینه که نمیتونیم درست اینا رو ترجمه، قمر رو نمیتونیم درست ترجمه، چون نمیتونیم مثلا هی میگیم باید یه چیز دیگه در مورد بگردیم تو تاریخ یه چیز پیدا کنیم در مورد حضرت عباس چی گفتن. آقا یه بزرگترین چیز رو گفتن، گفتن قمر. یه از این بالاتر نمیاد، تو قمر رو پیدا کنی میتونی بری از ایشان معرفتایی که میخوای رو کسب بکنی. مثلا رجعت رو بکنم اینجا تعریف کردیم، تفاوتش رو با کره گفتیم، کره نازعات رو بذارید یا معنی کردیم نزعن، نشت، ناشتات، صابحات، صابقات، این چیزایی که شده دوستان ساده اینجا گفته شده ولی خیلی مهم بوده، این چیزایی قیمتیه. اینجا بحثای بکنم قلم رو اگه اشتباه نکنم ترجمه کردیم، قلم چیه هستن؟ نون و قلم. ولایت ترجمه شد، ولایت ترجمه اینجا شد، ترجمه خاصی بوده و بعد سالها سال، یعنی کار مثلا 10 ساله مثلا یک ترجمه از ولایت اینجا میشه، اونجا ولایت معنای خاص شدش، هدایت معنای خاصی شد اینجا، هدایت معنای خاص که خدا رو شد معنی خوبی بودش. درک، درایت، اینا همه به معانی مختلف نشده، یعنی فکر نمیم آدم پیامبر یه بار یه جا جمعشونه بیابون گفتش که این داستان همه شندید، هر کی بره یه ذره هیزم یه چیزی گیر بیاد اینجا آتیش نه، همه همین در مرحله اول گفتن بابا هیچ نیستش که تو میامون، ولی هر کی رفت یه ذره آورد بعد یهو دیدن کلی جمع شدش. و من برای الان یه مثالش این بود، گناه های شما همینجور یه ذره ذره جمع میشه، اینقدر میشه آتیش هم میگیره. حالا ما توی جلسات مختلف این موقع می آدم اینا رو جمع میکنه، یهو دور هم جمع میشه، یهو این ازدیاد شو، یهو 50 تا واژه شد، خود 50 تا واژه خیلی بود. واژه اسوه فکر کنم معنی شدم چند روز پیش گفتم اسوه معنی کردیم. کمال و تمام نظرم ایام عید قدیر بودیم، الیوم اکملت لکم نعمتی و اتممت علیکم، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، کسی یادش نمیادش خیلی معنی جالبی بود. چی؟ تکمیل شدن به کمیت ربط داره، به کیفیت ربط داره، اتمام به کمیت، یعنی اول تمام باید چی بشه بعد کمال. وقتی میگه الیوم اکملت لکم دینکم قبلش تمام شده، پس یعنی شما میتونید دین خاصیت بگیرید. تمام شدن یعنی همه اجزای یک پازل به هم بچسته، کامل شدن یعنی اینکه بتونی بهره ببری. خیلی بحث عجیب بود، یعنی برای خودم هر دفعه بعضی از این معارف رو من در خودم نگاه می‌کنم که ببینم، یعنی ببینم چرا معارف زیادی داره. کامل وقتی میگه دین شما کامل شد یعنی دین تو خاصیت داره، یعنی از روزه میتونی خاصیت بگیری، میتونی از نماز خاصیت، میتونی خاصیت بگیری. ولی جالبه و اتممت علیکم نعمتی، نعمت ما تام شده، کامل نشده، ظهور نعمت کامله. تفاوت ظهور با قبل از ظهور اینه، ما در ظهور با نعمت کامل مواجهیم، الان نعمت تامه، همه نعمت هست، ولی شما خیلی نمیتونی بهره بری. آقا این قرآن هست، ما نمیتونیم ازش بهره بریم، که قرآن کامله، قرآن تام شده، نگاه لیوتم منوره، خداوند نورش رو تام کرده، ولی ما نمیتونیم، باید برای شما به کمال برسه، به مرحله‌ای برسه که بتونی چیکار کنی؟ بهره ببری. خب معناشناسی دقیق که میشه یه همینه، یک مطلب یه داره میاد دیگه، شما یه مطلب باران میشه دیگه، معرفت باران میشه. و حالا از اینجور واژه های اینو داره معنا شده، مثلا صلات رو که اون جلسات اول معنا کردیم، حالا ایمیل هم نیستم دوباره وارد بحث صلات بشیم، بحث جالبیه، مثلا بحثای مد به صلات یه معناشناسی اولا کردیم، دوباره باید بگم خیلی جای کار داره این چیزا. و از اینجور حالا واژه ها من فکر میکنم مثلا 40-50 تا واژه تا الان اینجا معناشناسی خود توفیق داده کردیم. حالا آیا این کوچیکی که میگیم همش درسته؟ نه، تلاشی است برای رسیدن به یک معنای دقیق‌تر. مثلا هیچ کی نمیتونه بگه توی یک بحث دیگه من به یه طرز رسید، اصلا چه چیزی در مورد قرآن نمیشه گفتش. و فوق کل ذی علم علیم، یکی علمی رو میده یه دونه بالاتر حتما هستش، قطعا شک نکنید، هیچ چیزی تهش نیست غیر اهل بیت علیهم السلام. اونجا بعدا اینا تلاشی است برای اینکه به این معنا برسیم، ولی یه نقطه زنی حرفه‌ایه این کاری که بهتون دارم میگم، یعنی این یک نقطه زنیه، روش بهره از این معنای دقیقه، مثلا یه نقطه زنی کار دقیقه، این چیزی که بهتون یه جمله بسیار مهمه این چیز، یعنی ما چرا از دین بهره نمیبریم؟ درست معنا نمیتونیم بکنیم، ما واجبان رو درست معنا نمیکنیم. یه اون عرب هم نمیدونه چیزی نیست که شما الان بری از یه عربستانی بپرسید ولایت یعنی چی بتونه بگه، اون که جنبه هم ما میدونه درمی کنی؟ اون علمای ضعیف ما از علمای قوی اونا قوی ترن، اون هم نمیدونه، اون چون اصلا با یه شیوه دیگه داره میاد جلو، باید شیوه رو پیدا کنیم. حالا من یه چیز خیلی مفصلی یه بار نوشتم، هر از گاهی تو این جلسه سعی می‌کنم یالا جلسه رو داریم برای معناشناسی اونا رو بگم، روش معناشناسی یکی چینه، اینو باید در نظر بگیریم، اون کم کم اوردینال چینه. خب یه توضیح در مورد اون بحثه. من یه واژه رو امروز هم واسه سر یه واژه در مورد ملک طالوت بریم اگه فرصت هستش، واژه لقاء الله، چون ایام فاطمیه است بهتر این واژه رو بگیم که ذره حال هواهاتون چیز بشه، توی ایام فاطمیه میزون باشه ایشالله. اگه آماده یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد
خب توی بحث طالوت ما دیگه این چیزا رو هم بس نشده چند روز جلسه بعد بحث می‌کنیم. قرباله‌های قوم طالوت رو گفتیم، قرباله‌های قوم طالوت گفته شد. کسی یادش هست چند تا قربال گفتیم؟ آره، قربال احساس نیاز رو گفتیم. گفتیم قوم دوره طالوت یه قربال اول شدن، یه دی احساس نیاز به ملک داشتن، یه دی نداشتن. الان ما همونجوری هستیم. یه دی قربال معارف شدن، بعضیا میدونستن که باید از کی بخوان، چی بخوان دقیقاً. بعضیا الان نمیدونن چی باید بخوان، از کی باید بخوان، این چیزا رو نمیدونن. که اینا رو توضیح دادم، دیگه توضیح نمیدم. یه دی قربال تسلیم، یه دی حالا باشه، فهمیدن که باید بخوان هستن، امروز دنبال ملک باشن، از این پیامبر هم باید برن بخوان، ملک هم باید تقاضا بکنن. وقتی پیامبری طالوت قرار داد همراهی نکردن، تسلیم نشدن، طغیان کردن. پس یه قربال هم جاشو، یعنی یه دی هستن هی میگن باید مثلا دولت انقلابی تشکیل شود، دولت، ولی دنبال اینن که من کجام. حالا وقتی که حالا قرارش تشکیل بشه دنبال سهم خودشه، دنبال این نیستش که حالا دین خودم باز بره جلو. حالا تو هم نبودی نبودی، مثلا اون قوم طالوت با این گیر افتادن این قضیه. پیامبر یهو گفتش این طالوته، نه پولی داره نه فلان داره، همون آقا طالوت، ما این همه اومدیم وسط مذاکره کردیم که در واقع به ما برسه چیزی، نه به طالوت. که طالوت از ظاهرا مذاکره هم نگرده بود. خب میاد این قربال تسلیم، سه تا قربال مهم در قوم طالوت رو باید بزنیم بالا سرمون، خیلی سرش تحقیق کنیم. ماجرای طالوت ماجرای خیلی مهمیه، امروز ماجرای روز انقلابه، مثلا انقلاب باید دوچاری موضوع شده، ما باید توی انقلاب به این موضوع بپردازیم. قربال تبعیت از طالوت، جایی دیگه بزن باشه، ما قبول کردیم طالوت هستش، ولی اومدن حرف طالوت رو گوش نمیدادن. طالوت میگه این کارو نکنید، میگردن این کارو بکنید، نمیگردن. نگاه، وارد تبعیت از طالوت نشدن. همه اینا مهمه، ما اول باید احساس نیاز در جامعه زیاد بشه، معارف زیاد بشه، فرهنگ تسلیم، وقتی اینکه خدا راهو باز کرد یه بار دیگه تسلیم بشی دیگه، باز زیاد بشه فرهنگ تبعیت. حالا اگر خدا یکی قرار داد دیگه تبعیت کن دیگه، همه اونجا چیز نکنن که سنگ مانع تراشی نکنن که سنگ جلوی پای فرد نندازن. حالا یه بحث دیگه میشه، دو تا قربال دیگه هم داره ماجرای طالوت. امروز یه ذره می‌خواستم به این بپردازم. یک گروهی در قوم طالوت هستن، وقتی با دشمن مواجه شدن یهو وارد یه بحثی شدن به عنوان لقاء الله. اینا یهو چرا این حرف رو زدن؟ نگاه کنید، می‌فرماد که وقتی اینها جالوت رو دیدن، فلا مجاوز هوها و الذین آمنوا معه، وقتی از اون نهر رد شدن و اینا اومدن جالوت اینا دیدن، یه عده چی گفتن؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ما اصلا طاقت برخورد با جالوت و جنوده جو نداره، اینا یه خیلی چیزه. قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله والله مسعود. یهو یه دی از اونها تو روایت داریم اینا 313 نفر بودن، این قربالهای آخره قوم طالوته، جز یهو یه گل سرسبد گل اون قوم طالوت کیان اینا؟ الذین یظنون انهم ملاقو الله. ما اومده بودیم با جالوت جنگ کنیم، دنبال دعوا و فلان اینجور چیزاییم، شمشیر بیار فلان بیار زره بیار، یه عده دنبال یه چیز دیگه اومدن. اصلا اینکه حالا کشته بشن این چیزا براشون انگار مسئله نیست، حالا ما اصلا شکست بخوریم یا پیروز چی انگار زیاد مسئله نیست، دنبال یه چیزی هن. یظنون انهم ملاقو الله، این چه قومه با تربیتی. قسمت اوج قوم طالوت اینان، اینا میگن که کمیم زیادی نداره، که طالوت گفته باید برید این کار رو بکنیم، میریم میکنیم. یک بارها هم شده که یک نفر، چون اینها یه مثالهایی تو ذهنشون هستش، یک گروه قریب یک گروه کسی رو شکست بودن، مثل چه مثالی؟ اینا بعد حضرت موسی درست؟ الان تر ایل الملعه من بنی اسرائیل من بعد موسا، خود موسا تکی فرعون رو شکست داد دیگه. یه فرعون که از جالوت قوی تر بود، فرعون و جنوده، چون فرعون بود، هامان بود، جنود هامان بودن، اینا کلی جنود داشتن، اونا قطعا از جالوت قوی تر بودن. جالوت بودن جمعیتشون 10,000 نفر بوده. یعنی اون فرعون یه کشور بزرگه، یه کشور بسیار پهناور، یک ملک قدرتمند، ملک داره. توی در مورد جالوت نداریم جالوت ملک داشتش، جالوت مثلا یک ظالم بودش، فرعون یک ملک. اینا یه دی یهو رفتن یاد موسی افتادن. موسی تکی چیز کرده، موسی یک نفری وارد میدان شد، با اون سلاحی که داشت تونست شکست بده. تالوت با خودش چی آورده؟ تابوت آورده، تابوت همان موسی رو آورده، تابوت همان موسی رو برداشته با خودش آورده. اینا اعتماد دارن اون تابوت موسی هم اینا رو شکست میده، چه برسه تالوتی که از جانب موسی علیه السلام هست. نه، این اعتقاد داره، این ایمان رو داره. ولی نگاه کن چرا نمیگن اونهایی که ایمان دارن به خداوند این حرف رو زدن؟ خدا یه چیزیش برای یه چیزی تو اینجا پررنگی براش میگه. یه عده‌ای بودن اینجا دنبال لقاء الله بودن، یه عده‌ای تو این وسط دنبال لقاء الله بودن. اینها قوم برترن، اینو ببینید، اینها کارو کردن. داوود یکی از اینهاست، از توی اینهاست که یه بچه میاد جالوت چیکار میکنه؟ میگوشه. اینا کیان؟ یظنون انهم ملاق الله. یه چند دقیقه می‌خواستم این بحث رو داشته باشیم. نگاه کنید، حتی پس در جنگ، در اوج بحران، اگر شما قربال‌ها رو درست اومده باشی، معارف صحیح باشه، احساس نیاز داشته باشی، اهل تسلیم باشی، اهل تبعیت باشی، کم کم شما به یک چیزی میرسی، لقاء الله میشه هدفت. وقتی لقاء الله هدفت میشه دیگه فهم میده لقاء یعنی چی. یه معناشناسی بکنی، مثلا آیه مصطفی اینجوری میگه که هو مقابله مع ارتباط، یه روبرو شدن با یه چیزی، با یه اتصالی به هم، شما یه جور به هم وصل شید. یعنی که شما با یه چیزی روبرو بشید و ارتباطی با او پیدا کنید، مقابله و مرابطه. در مورد امام زمان داریم یا ایالذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابط، اون رابطه یعنی به دنبال لقا باش. اونجا یه بحث هستی، اونجا میگه که ارتباط با امام پیدا کنید، تو اون روایات زیل اون میگه. خب پس لقا پیدا کردن یعنی چی؟ وصل شدن به یه کسی، یه جوری با او ارتباط بگیری، یه نوعی از ارتباط رو با او برقرار بکنی. لقا میشه این روبرو با او باشی، یعنی با او باشی، در کنار او باشی، باش بهشم یه ارتباطی پیدا بکنی. خب یه چیزی وجود داره، مثلا باب افعال این بس میگه فعلقا موسا عصاهو، باب افعال میشه چی؟ یعنی خود لقا یه مفعولیه، یعنی لقا کرد این اونو، یعنی یه نفر رو دو نفر فاعل داره مفعول داره. باب افعالش دو مفعولی میشه، القا کرد موسی عصا رو مثلا بر علیه سحره، اونجا چه اتفاقی میفته؟ موسی کاری کرد این با اون برخورد بکنه، این میشه باب افعال یه موضوع. باب افعال جالب اینا رو ساده میگم رد میشم، باب افعال چی میشه؟ خود القا کننده دیدار نمیکنه، القا کننده عامل دیدار بذار چی میشه؟ موسی عصا رو پرگرد، عصا با اون یه وصل شده، با کاری که همشون خوردش، لقا اونا به اون صورت شده. یه چیز خیلی عجیب وجود داره تو لقا، اینا میگم من وارد لقا الله بشیم، باب تفعلشه. خداوند به رسول الله فرمود که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم خبیر. خیلی آیه عجیبیه، تو تلقی کردی قرآن را. یعنی چی تلقی کردی قرآن را؟ باب تفعل بهش میگن باب متابعه، اثر وزیری. یه چیزی میشه این اثر میپذیره، مثلا میگم که تنزل الملائکه، ملائکه پس خداوند ملائکه رو نازل کرد، ملائکه نزول رو پذیرفتن. یه چیزی میشه باب اینا متعین، یه چیزی حتما قبلش هست. وقتی باب تفعل میاد یعنی یه چیزی قبلش هست، یه چیزی حتما قبلش هست. نگاه، یه انزالی صورت میگیره، اون میپذیره این موضوع رو. اوکی، سخت دارم صحبت نمی‌کنم واقعا می‌فهمید؟ خب باب ها رو ندونیم از عربی هیچی نمیدونیم. کلا باب ها ندونیم، کلا علم عربی تو باب و حروفه، اون دوتایی که کلا هم ضعیف هم توش، کلا همه علم اونجاست. خیلی برید اینا رو یاد بگیرید. نه خیلی شیرینه کلا، اصلا با همین چیزا همه چی حل میشه. نگاه ببین میگه که مثلا تدبر قبلش باید تدبیر باشه. یکی تدبیر میکنه، یکی اون تدبر رو میفهمه. تدبر کردن یعنی فهمیدن تدبیر یکی. اونی که این کارو میکنه تدبیر کرده، اونی که فهمیده چیکار کرده. طرف ما نمیتونیم تدبیر کنیم. تدبیر کار کیه؟ خداست. ما تدبر میکنیم، خدا هم تدبر نمیکنه. تدبر برای خدا شرکه، نوستون بشه. ما در مورد خدا نمیتونیم بگیم تدبر، اون شرک حساب میشه، چون خدا از تدبیر کسی بهره نمیبره که، خدا خودش تدبیر کننده است. ما باید تدبر بکنیم. خدا تدبیر میکنه، ما چی میکنیم؟ تدبر. وقتی میگه و انک لتلقى القرآن، یعنی اینکه یکی القا کرده، یعنی القى الله ایاک القرآن فتلقى القرآن. ای چه فهمیدی؟ آره، یعنی اینکه خداوند میگه من القا کردم قرآن را بر تو را بر قرآن و تو را بر قرآن، و قرآن این موضوع رو پذیرفت. چون میگه لتلقى القرآن، انک لتلقى القرآن، اون قرآن اونجا مفعوله. نمیدونید قرآن را، تو را بر قرآن القا کردن، و قرآن موضوع رو پذیرفت. یعنی این که با قرآن لقاء صورت گرفت. پیامبر هم لقاء الله داشته، هم لقاء کلام الله. کلام الله هم میشه لقاء داشته نسبت بهش. با قرآن لقاء داشته. پیامبر با قرآن وصله. پیامبر با قرآن وصله. یکی از شؤون بسیار بالای پیامبر این آیه است. این که میگن امام قرآن ناطقه، آیهش همین هستن. یعنی آیه شو داریم پیدا میکنیم. اهل بیت میگن که مثلا وقتی در جنگ صفین قرآن بر بالای نیزه بود، امیرالمومنین گفت چیکار میکنی؟ قرآن منم. گفت این قرآنی که منم که، یعنی قرآن به من وصله در واقع. این آیه همینه، انک لتلقى القرآن، قرآن با پیامبر لقاء صورت گرفته. اینجا لقاء صورت گرفته، ما لقاء القرآن هم داریم. پس پس ما لقاء القرآن هم داریم، همون یه لقاء الله داریم، لقاء یوم فلان داریم، لقاء عصای موسی داریم، همین چه داریم. لقاء القرآن خیلی آیه عجیبیه. یا میگه فتلقى آدم من ربه، کلمات، بین آدم و کلمات ارتباطی برقرار شد. آدم تونست با کلمات استفاده بکنه. آدم لقاء کلمات الله پیدا کرد. آدم لقاء، آدم شأن بسیار بالایی داره. میگه فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی بس خداوند کلمات را بر آدم القا کرد. فتلقى آدم ربی کلمات، آدم تلقی کرد، آدم این موضوع رو دریافت کرد، وضع شد به کلمات، وضع شدش. این ارتباطی که در لقا صورت میگیره یعنی میشه استفاده کرد، مومن ابزار میشه استفاده کرد. حالا این رو گفتم زیر معنای بحث جا بیفته. لقا پس یه جور برخورد با یک موضوع بگونه که اتصال صورت، فقط دیدن یک موضوع نیست، نظر نیست. لقا به معنی ندیدن نیست. لقاء الله فقط دیدن موضوعی نیست. لقاء یک موضوع دیدن نیست، ارتباط با یک موضوع به گونه ای که شما با موضوع یک برنامه انگار مشترک میشینید. در لقاء این حالت بود، شما با موضوع انگار یک برنامه مشترک میشینید. حضرت موسی عصا رو با اونا لقاء پیدا کرد، لقاء خوردن پیدا شد، عصا اونا رو خورد. یه رابطه پیدا شد اینجا، آکل و معکولی به شما داشت. وقتی لقاء پیامبر با قرآن لقاء پیدا کردش، پیامبر از قرآن دیگه داره استفاده، برنامه مشترک پیدا کردن. پیامبر دیگه با قرآن برنامه مشترک پیدا کرده. وقتی که حضرت آدم با کلمات لقاء پیدا کرد، دیگه میتونه کلمات استفاده. فقط دیدن یک موضوع لقاء نیست. اینکه شما مثلا امام زمان رو ببینید، به لقاء امام نرسیدید. ملاقات واژه غلطیه براش. این که امام با شما برنامه مشترکی به چینه شما لقا کردید. حالا شما امامو نبینید، امام با شما برنامه مشترک به چینه، میدونی که با لقا امام میشه داشت، با امام میشه مرابطه داشت، با امام مشاهده نمیشه داشت، امامو نمیشه دید، ولی با امام برنامه مشترک میشه داشت. توضیحش بماند. مثلا ورز با این چیه؟ با امام میگه مرابطه داشت. مرابطه همینه. شما برنامه، مثلا الان ما اعتقادمون در مورد ولی فقیه مشاهده که نیست. مشاهده ما نمیگه آقا داره امام میبینه، که مشاهده ممنوعه، برای امام آقا ممنوعه. مرابطه داره. مرابطه همین شبیه لقاه. مرابطه میشه چی؟ برنامه مشترک. یه برنامه رو بره با شما میاره جلو، یا دوتا یا ده تا یا صد تا، نمیدونیم. او با شما مرابطه داره. این تعریف دقیق‌تری از بحث‌های مربوط به ولایت عباس میشه. این تعریف دقیق‌تری از بحث‌های مربوط به روابطی که وجود داره. این باب ارتباط به این معنایی که گفتم بسته نیست. باب مشاهده بسته است. تمام زمان در توقیع آخرشون چی فرمودن به علی بن محمد؟ الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفیانی و صیحه بستت اشهر بابا کذاب. مثلا اگه 6 ماه قبل از خروج سفیان صیحه کسی ادعای چی کرد؟ مشاهده دیدن. شهود نظر به امام نمیشه دور غیبت هستن. او شدنی نیستش. ولی این که لقا میشه چی برمی مشترک؟ خب حالا بیاید یه بحث عجیب، لقاء الله. شما با خدا لقاء داشته باشی یعنی چی؟ هم ببینید خدا رو؟ نه، با خدا برنامه مشترک داشته باشی. حالا این معنا چقدر دقیق میشه؟ شما حالا میاید معنا لقاء الله یعنی این که ما وارد یک برنامه خدایی بشیم، ما وارد یک برنامه خدایی بشیم. خدا رو که نمیشه دید، نگه خدا رو که نمیشه دید که، اوش که شرکه، درست؟ خدا رو که نمیشه ببینید. وارد لقاء الذین یظنون انهم ملاق الله، کسانی که یظنون رو حالا ترجمه میکنم، گمان نزدیک به یقینشون اینه که ما با خدا برنامه مشترک میشه، یه برنامه خداییه، یه برنامه خدایی، اصلا دیگه نمیترسه. یه نفر باشم، 10 نفر باشم، 100 نفر باشم، 1,000,000 نفر باشیم، این برنامه خدایی داره اتفاق میفته. من با خدا لقاء دارم، یعنی من با خدا یک برنامه مشترک دارم. ماجرای لقاء الله یه بخشش به این ربط داره. حتی جلوتر ماجرا میره جلو به بحث لقاء خلیفت الله ربط داره. بحثای خود دیدن هم اتفاق میفته، ولی از طریق خلیفت الله و از طریق موضوعات دیگه اسماء الله، اون چیزایی که حضرت موسی علیه السلام باش مواجه شد. من الان کف معنا رو گفتم، از نظر ذهنی دوستان مشکل نشید. اون بس کف معنا چیه؟ تو لقا ارتباطی ایجاد میشه به صورت برنامه مشترک، یعنی خدا شما رو در برنامه‌ای به کار میگیره. این جلسات یه چیزی داشتیم صحبت میگیم اسم کارگزار خدا باشیم. این میشه یکی از عناوین اصلی لقا. لقا الله یکی داشته باشه یعنی اینکه خداوند از طریق تو یک برنامه‌ای رو داره میبره جلو. از طریق تو داره یه برنامه میبره جلو. حالا نگاه به این ماجرای لقا الله و من تو کل قرآن یه بررسی کردم، یه سری تونجا اینا رو بخونیم، بعدا جلسه بعدم در مورد لقا الله صحبت می‌کنیم. چند جا اومده این بحث؟ یکیش تو ماجرای حضرت نوحه. آقا ماجرای نوح ماجرای لقاء اللهه. اون کشتی چیه اینا؟ از اون ظواهر الله اونا سر جای خودش. ماجرا لقاء اللهه، یعنی شما داری وارد صحنه‌ای میشی که خدا به کارت بگیره. خیلی عجیبه این ماجرای لقاء الله. شما وارد صحنه‌ای میشی خدا به کارت بگیره، شما رو خدا به کار بگیره. نه، این خدا به حضرت موسی چی میگه؟ اوج لقاء الله مثلا خود ماجرای حضرت موسی است. و صنعت کل نفسی، من تو رو ساختم برای خودم. با موسی کار میکنه، موسی یعنی دست خدا، با موسی داره کار میکنه. اون لقاء الله اینه، دنبال نبودی بیالی یه چیزی ببینیم اون نور رو دیدیم، این نور خداست. نه، از این فضا باید اونو دار، این فضا از توحید، توحیدش حالا فهمیدن توحیدش خیلی سخته. صحیح‌تر و حداقل معناش اینه که ماجرا به گونه‌ای باشه که شما با خدا یک، خدا شما رو به کار بگیره در موضوعی. ما خدا رو لقاء میکنیم، خدا ما رو خدا رو به اونوری نیستش. لقاء اون سمتیه. لقاء حالا از یه جمع مصدر باب مفاعله است. ما نسبت به خدا، خدا نسبت ما فعلی تو انجام بده، مثل چهار مثلا، اون هم مصدر باب مفاعله. حالا توی بحث لقاء الله ماجرای مثلا کشتی نوح قضیه چیه؟ کشتی نوح قضیه کلا لقاء الله. لقاء الله رو از کشتی نوح بزنید اینا هیچ به دردی نمیخوره. اون کشتی اونجا چون بحث عین الله هست، اسم الله هست و لقاء الله، خاطر میگه بسم الله مجراها، به وسیله اسم الله داره حرکت میکنه. اون کشتی از همین دیگه، کشتی از لقاء نوح فرمان نداشتش، اونجوری نه، یعنی خودش داشت. یکی دیگه داشت میبردش، بادما اینا اونجوری نبود که کشتی فلان بخوای درست کنی. او یکی داشت اینو میبرد، بسم الله مجراها، یه به وسیله اسم الله داشت حرکت میکردش. او اصلا کشتی حضرت نوح کاپیتان نبودش که، او حرکتش یه جور دیگه داشت اتفاق میافتادش. خیلی ماجرای لقاء الله در قوم نوح عجیبه. یادش بخیر، ما سال 93 با آیات لقاء الله چیز رفتیم اربعین، حضرت نوح خیلی سفر باصفایی بودش. لقاء الله در ماجرای طالوت داریم که حالا یه ذره صحبت کنیم. لقاء الله در آخرت داریم که انسان‌ها با خداوند در آخرت می‌مونن. بعد یه لقاء الله خیلی مهمه، اینا بگیم یه دو سه دقیقه اینو توضیح بدیم اون جلسه تمام کنیم. می‌فهمم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعضیات نفسید سوره بقره 45 حاج آقا بردسته کجاست حاج آقا؟ فاستعینوا بالصبر والصلاة هم نفسنا و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. خاشعین کیان؟ الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خاشعین کسانی ان که زن ون و تازه، یعنی که گمان نیست، مثلا موضوعی که یقینی نیست، شک کم نیست. توی مثلا فقه بهش میگن چی؟ 50-50 رو میگن شک، بالای 50-100 رو میگن چی؟ زن. مثلا برای زن احکام نداره، احکام زنیات نداریم، احکام شکیات داره. میگه 50-50 بود این کار رو بکن، زن بودش یه اون وره کم زنده رو اجرا کن، اما هستش دیگه. اون مثلا میگه شما شک دارید یکت سه یا چاری، اگه شک مثلا میگه این کار رو بکن، بنا رو بذار چهار رو برنجید. ولی میگه اگه زنه گمان بیشتر یه سمتی میدی برو اون اجرا کن تمامه. درست؟ یعنی زن رو براش اعتبار قائل هستن. تو فقه هم مثلا باب زنونات بحث مهمیه که مثلا ورده از توش اصول فقه زیادی از توش در اومده. الذین یظنون، یه بخشش اینه، اینا محاسباتی دارن، میگن که تو محاسبمون اینه که تو این ماجرا لقاء الله وجود داره، این ماجرا لقاء الله وجود داره. خاشعین کسانی هستن که کلن وارد صحنه‌هایی میشن که تو صحنه‌ها لقاء الله باشه. ببینید برعکس اینا، بعضیا دیدید مثلا از جنگ فرار می‌کنن، بعضیا جنگ میشه با سر میذارن میرن جنگ. مثلا شهید باکری هم اینه، چرا؟ میگه اینجا لقاء الله هستش، اینجا یه چیزی باید باشه دیگه. یادم بعضیا رو هر کاری می‌گید دوره جنگ مثلا سری جمع جمع میگردم واسم برم اونجا، یه چیزی میدید اینا، یه حسی داشتن، فهمیدن دارن به کار گرفته میشن. اون یظنون انهم ملاقو الله، یظنون این گمانو داشتن. بعد میدیدم میاد اینجا اون حالتو نداره، بعد میدیدم وارد یه صحنه دیگه میشه اون حالتو نداره، ولی میره اونجا اون حالتو داره، پس میره اونجا. وای خاشعین اینجوری هست. خشوع این فقط سر به زیر اونجوری نیستش، خشوع یعنی دنبال لقاء الله. خب حالا میخواستم اینو بگم، وستعینو به صبر و چی؟ صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. چی کبیرتون؟ صلات کبیرتون. چرا برای خاشعین؟ نگاه کنید صلات یه تعریف عجیب از صلات بکنید. صلات ابزار لقاء الله، صلات ابزار لقاء الله. اینجا مثلا یه بحث مهم در مورد نماز اینه. خاشعین دنبال اینن که از توی نماز لقاء الله رو در بیارن بیرون، با خدا وصل بشن، با خدا یک ارتباطی بگیرن، یه مأموریت اجرا کنن. حالا جواب بگو چرا اهل بیت نماز میخوندن اینقدر؟ اهل بیت چون قطعا خاشعین هستن، اونا یظنون هم نیستن، یوقنون هم. درست؟ یظنون هم ملاقات الله نیستن، یوقنون هم قطعا اینا ملاقات الله هستن. درست؟ خب اون نماز داره مهم داره فضای لقاء الله نماز براش، ورود به نماز برای برخی ورود به صحنه لقاء الله. حالا آیا امام سجاد حق داره وقتی موقع نماز میشه یهو بلرزه؟ نه، ولی شما میگن نماز که دیگه لرز نداری، بیا بس الله اکبر میگی میری این نماز چه چیزی؟ نه، نماز ما آره چه درزی داره؟ هیچ نداره. نماز امام صادق چیز داره، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. اونجا که الان آیه رو خون فی بیوت اذن الله، چقدر این آیات عجیبه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بین عن ذکر الله و اقام الصلاه. چرا اقام الصلاه درون بیوت لقاء الله نرتن؟ اون الله نور السماوات و الارض، نمیتونن وارد لقاء الله با الله نور السماوات و الارض بشن. اون اقامه صلات درون بیوت بسیار قیمتش بالاست. اون بحثای لقاء الله، اصلا اقامه صلات و لقاء الله جدا کنیم، نماز اونقدر ارزش نداره، ارزش نماز اونقدر بالا نیست. اگه اینا رو برداریم، اون چیزی که داره نماز رو قیمتی میکنه این بحثه. حالا ببینم کی میتونه بگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این بحث یصلون علی النبی به این موضوع ربط داره. خدا با پیامبر وارد یک موضوعی داره میشه، خدا با پیامبر وارد یک موضوعی داره میشه. وقتی صلات داره اتفاق میفته، خب به ما میگه که شما با پیامبر وارد یک تعاملی بشید. نماز حالا نمون، حالا این فتح بابی شاید در مورد نماز دوباره برگردیم، نمیدار با صحبت کنیم نماز و هرچی صحبت کنیم تمام نمیشه. نماز موضوع اصلیش لقاء الله، یعنی یکی از موضوعات اوج نماز، یکی از موضوعات اوج نماز. نماز نزدیک 30-40 تا موضوع داره، ولی شاید بگیم یکی از اوجهای نماز و بحثای صلات بحث لقاء الله هستش. حالا اونجایی که میگه قوم طالوت، این جالبه، اینو بگیم دیگه تمام. قوم طالوت وقتی با دشمن مواجه میشن، تو صحنه دشمن میشه دنبال لقاء الله بود. عجب معرفت های بالای اینا، معرفت های بالاییه. الان شما در مبارزه، مثلا شما نبرد مثلا اسرائیل رو میبینید، اینا یک دی تو نبرد اسرائیل دنبال لقاء الله هم، یعنی خدا منو به کار بگیر، منو به کار بگیر در این صحنه. اما خدا رو میتونه حس کنه، اون فرد رو حس کنه، داره خدا رو حس میکنه، اصلا اون با خدا ارتباط برقرار کرده. این سنای صحنه جهاد، صحنه لقاء الله. وقتی ماجرای قوم طالوت یعنی صحنه جهاد دیگه، قوم طالوت یعنی صحنه جهاد، یعنی صحنه جهاد صحنه لقاء الله، صحنه صلات صحنه لقاء الله. صلات چیه؟ محراب، باید تو محراب باشه، چون صلات هم نوعی جنگه، خودت اونجا محراب، حالت محراب داره. صحنه های اینجوری کلا حالت کلا اونجایی که سختی زیاد میشه لقاء الله هست. طوفان همه جا را گرفت، صحنه لقاء الله، همه مردن، صحنه لقاء الله. صحنه های لقاء الله یه ذره توی شرایط اینجوریه، توی شرایط یه ذره خاص‌تره، توی شرایط خاصی که برای آدم ها پیش میاد اونا صحنه های لقاء الله. مثلا شما ماجراهای انبیا رو ببینید، تو ماجراهای سختی گیر میکردن، صحنه های لقاء الله اونجا براتون پیش میومد. خب حالا تو یاد داشته باشیم قوم طالوت گل سرسبدشون اینا، قوم ما هم گل سرسبدشون اینا. تو قوم ما دنبال آدمهایی باید باشیم که دنبال لقاء الله هستن. انقلاب و بهانه‌ای برای نان نکردن، خب انقلاب نمیدن، اومدن انقلاب کنیم که به لقاء الله برسیم. یعنی امام خمینی مظهر بزرگ این موضوع است. جان امام میبینید از ادام رحمت الله علیه، اصلا این حس توش کاملا بود، عالم محضر خداست. اصلا آدم اونجاست، میده بعضی چیزا درستن یا باطلن جواب ببینیم. رهبری تو این فضاها، دست خدا رو باید در صحنه ها ببینیم. من دست خدا رو میبینم، یا اون جمله انما یا ربی، من خدا در رب من در میه، این فضاهایی لقاء الله فضاهای اینجوری هست. لشکر فرعون داره پشت میاد، روبرو دریا همه کشته میشیم، حضرت موسی میگه انما یا ربی، رب من با منه. این صحنه ها صحنه های لقاء، اینجور آدم ها قیمت دارن، اینجور آدم ها. توی قوم طالوت اینا جنگو در آوردن، توی قوم طالوت این 300 نفر جنگو در آوردن. توشون یکی شد داوود، یه داوود بچه فسقله، زد جالوت ابرقدرت رو با یه تیرکمون انداختش، میشه بس اینجوری شدنیه. وقتی صحنه لقاء الله بشه دیگه خدا میبینی هر چیزی رو میتونه به کار بگیره. یه عصا رو برمی‌داره، یه عصا رو بنداز، اون رو کلا نابود می‌کنم. درست خدا میتونه این کارو انجام بده. اون چون صحنه میشه صحنه لقاء الله. مثلا شنهای طبس حکم یهو یه عصای موسی پیدا می‌کنه. اتفاق میفته. این ماجرا، ماجرای لقاء الله، نگاه کنید از انقلاب‌ها، از جریان‌ها این چیزا جور جور بشه، اون توحید فاصله گرفته. اون جریان‌ها به خدا نمی‌تونن وصل بشن. فضا جریان‌های خدایی باید دست خدا اونجا باشه. جریان خدا اگه دست خدا نباشه اون جریان مشکل داره. حتما باید این چیزا، اینا یک معیار هستن در بررسی موضوعات. خب این بحث لقاء داشته باشیم یکی دو جلسه ان شاء الله تو ایام فاطمیه تو این فضای لقاء باشیم، هم لقاء الله هم لقاء اهل بیت، که تو فضای ایام فاطمیه تو این فضاها باشیم، مثلا روز بحثا رو داشته باشیم. همه در آخرت وارد به لقاء الله میرسن، همه در آخرت میرسن. اونجا لقاء خلیفت الله اتفاق میفته و در واقع ورود به بهشت ها و جهنم ها برنامه خداست. با خدا وارد یک برنامه میشید شما، یعنی شما جهنم بهشت ورود به برنامه خداست. شما بهشت رو از خدا جدا کنید که وایده نداره، که بهشت بخشه برنامه، جهنم هم برنامه خداست. اون لقای جوند، یعنی شما میفهمید که اینجا هستی به یه چیز خدا وصلی، به یک اسم خدا وصلی، به یک صفت خداوند وصلی. اونجا اون همه برای همه هست اونجا. این که در دنیا لقاء الله برای کسی اتفاق بیفته این شدنیه. در تاریخ هم افراد زیادی اینجا، انبیا نمونه های این افرادن. انبیا کسانی این که در دنیا به لقاء الله رسیدن. حالا کم کم ببین به مثلا ماه شعبان اینا برسیم، اون دعاهای عجیب ماه شعبان، رب حبلی کمالا انقطاع الک، اونا مثلا همین کلا مناجات شعبانیه ذیل منسای لقاء الله، مناجات شعبانیه و ذیل اون موضوعات هستش. اونجا برسیم اونجا میشه بحثای بیشتر دیگه. حالا یه مدار مزده کنید این مفهومو، یه مفهوم سنگینه واسه لقاء الله، سعی کردیم ساده بگیم، خیلی ساده بگیم یه ذره عمق معناش بیشتر بگیم. فعلا حالا عمدن در این حد مطرح کردیم یه ذره ساده تر. حالا جلسات بعد همین قوم طالوت رو یه چند جلسه هم انشاءالله ادامه خواهیم داد، ولی ورود به سران قوم طالوت رو هم داشته باشیم، یعنی اون شاخص های یه قوم که عامل پیروزی شدن. اینا نبودن این قوم پیروز نمی‌شد. این سیزن نبودن قوم پیروز نمی‌شد. بعضی‌ها میگن حالا امام زمان لنگ اون چند نفره، یا آره از اون نبودن پیروز نمی‌شه. چون 1 میلیون نفر هم باشید اونا نباشن فایده نداره. 1 میلیون نفر نباشید اونا باشن میشه. از اونه که داره کارو می‌کنه. داوود علیه السلام اونجا کارو می‌کنه. اون کثرت جمعیت ملاک نیستش. خب تا اینجا باشه ان شاءالله از ایام فاطمیه حتما سعی کنیم تا میتونیم استفاده بکنیم و خدا بکنم توی ایام توفیقاتمون رو زیاد بکنم. این آیات نور که خونده شد توی این بحثا باشیم. هدیه به بیشکار حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی بفرستیم.